موجود و حدود گذشته و درود گذشته یا درود گذشته به تفاوت نخستین بین فقه کلام و فقه خلق اشاره کردیم و بحث کردیم و عرض شد اولین تفاوتی بین فقه کلام و فقه خلق وجود دارد تفاوت در موضوع است. این تفاوت در موضوع رو مشروحا بیان کرد. نوع دوم تفاوت یا تفاوت دومی که بین فقه کلام و فقه خلق وجود دارد تفاوت در افق است یا تفاوت در محمول اون موضوع. تفاوت در افق بین فقه کلام و فقه خلق سه نوع تفاوتی که اینها رو توضیح خواهیم داد. حدیث سه نوع تفاوت حکمی که بین فقه خلق و فقه کلام وجود داره. دو تا از این سه تفاوت به لحاظ مقام جهر است و یک تفاوت بین این دو نوع حکم یا دو نوع فقه تفاوت در مقام امتثال است. حکم مربوط به فقه کلام با حکم مربوط به فقه خلق در مقام جهر متفاوت است، در مقام امتثال هم تفاوت دارد. دو نوع تفاوت بین فقه خلق یعنی بین حکم فقه خلق با حکم مربوط به فقه کلام به لحاظ مقام جهر ما تعریف کرده ایم. تفاوت اول مربوط به مقام جهر بین حکم مربوط به فقه خلق با حکم مربوط به فقه کلام تفاوت به لحاظ بساطت جهر و ترکب جهر است. احکام مربوط به فقه خلق معمولاً با جهر بسیط جهر می شود، یعنی یک جهر برای هر حکم وجود دارد. وجوب الصلاة با جهر یک حکم که حکم وجوب است بر موضوع صلاة، این حکم به وسیله اشاره انشاء می شود و ابلاغ می شود. حجب الصلاة حجب الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فرضا. امثال این احکام احکامی است که با جهل واحد جهل میشود و لذا احکام فقه خلق در فقه کلام بسیاری البته از احکام فقه کلام به وسیله جهل مرکب جهل میشوند. در فقه کلام هم داریم احکامی که با جهل بسیط جهل شدند. امتیازی که فقه کلام دارد این است که غالب یا وجه غالب احکام در فقه کلام احکامی هستند که به شیوه جهل مرکب جهل میشوند، ولی وجه غالب در احکام فقه خلق این است با جهل بسیط جهل میشن. چون احیانا در احکام فقه خلق هم داریم جهل جهل مرکب. ما در اینجا تفاوت رو در وجه غالب میدانیم. مثلا نسبت به احکام فقه کلام این حکم که مربوط به فقه کلام است با جهل بسیط جهل شد که میبرماید من کنت مولا فهذا علیون مولا، یک جهل شدید و این جهل جهل مربوط به فقه کلام و از احکام فقهی احکام فقهی مربوط به فقه کلام. فهذا علیون مولا علیون مولا علیون خلیفه است یا خلفایی الذین یأتون من بعدی و یرعون حدیثی و سنتی یک جهل مقبول به فرق کلام هم بودند به جهل بسی جهل غالب یا وجه غالب در احکام فرق کلام چنین نیست وجه غالب در احکام فرق کلام وجه علامت به جهل مرکب است برای این مثال این حکم که حکم مربوط به فرق کلامه حکم وجوب عدالت کارگزاران در نظام حکومتی حکومت اسلام کارگزاران باید عادل بشه این وجوب عدالت کارگزاران که به تعبیر دیگر میتوانیم را تعبیر کنیم محوریت عدالت در نظام کارگزاری حکومت اسلامی یک حکم مربوط به فقه کلام اما همین حکم مربوط به فقه کلام با جهل مرکب جهل یعنی چی؟ یعنی این حکم مجموعی از احکام را در بر دارد و با این مجموعی از احکام شارع این حکم کلام را جهل کرد مثلا وجوب عدالت امام امام به امامت عامه یک حکم وجوب عدالت مفتی اینا همه کارگزاران حکومت اسلامی کسی نگرد که مفتی چه رفتی به حکومت دید یک سیستم حکومتی حکومت اسلامی اینا کارگزاران هستند هر یک بخشی از این مسئولیت کارگزاری به دوش اوست عدالت مفتی وجوب عدالت والی که میگیم والی این هر کسی که ولایت امری ولو ولایت محدود هر کسی که ولایتی به دوش اوست باید عادل باشه عدالت والی وجوب عدالت قاضی وجوب عدالت امام جماعت امام جماعت از کارگزاران در نظام حکومت اسلامی است نماز جماعت یکی از وظایفی است که حکومت اسلامی تعریف میشه از وظایف جمعی است این نگاه دارد میگه مسجد و امام جماعت و نماز جماعت و حج و اینا هستی به حکومت اسلامی نداره اینا احکام دنیوی اما اینا احکام اخروی است اما یه احکام دنیوی داریم این احکام دنیوی مربوط به حکومت اسلامی این طرز تقسیم غلطه یک سیستم حکومتی همه اینا یک سیستم حکومت اسلامی همه اینا بخشای از نظام حکومتی اسلامی است نظام وجوب عدالت امام امام جماعت امام جماعت یکی از کارگزاران این منظومه گسترده نظام کارگزاری است وجوب عدالت کارشناسان گاهی در فقه ما از آن به مقدمین تعبیر شد کارشناس تو نظام حکومت اسلامی باید عادل بشه صرف خبری کارشناس که باید نمیدونه کارشناس باید عادل بشه اون کارشناسی که بناست هر کسی که بناست گواهی بدهد حتی اگر این گواهی مبتنی و علم حدسی باشه ما دو گونه شهادت در شرع اسلام داریم یک شهادت شاهد مبتنی بر علم حسی اون کسی که میاد شهادت دادگاه مبنای شهادت او علم حسی که دیدم این انسان اون رو کشت شهادت میدهد بر قهر شهادت میدهد بر بی شهادت میدهد بر این معامله که دیدم بودم مبنای این شهادت چیست؟ علم حسی است شهادت کارشناسان این هم شهادت کارشناسی که مثل کارشناسی می کنه نگاه آف قیمت این زمین این هست یه در هر رشته از اشتباهی کارشناسی به اظهار نظر می کنه این زمین مواده میاد میگه که بر این زمین این مقدار هزینه شده کارشناس این هم شهادت یعنی گواهی دارد ما گواهی او گواهی مبتنی بر علم حسی علم حسی علم مبتنی بر اظهار نظر و اجتهاد مبتنی بر خبرویت، این علم، این شهادت مبتنی بر خبرویت، شهادت بر مبتنی بر علم حسی. کارشناس یک شاهد، این گواه، این گواهی رو مبتنی بر این علم حسیه، این باید عادل باشه، چون گاه اگر این شاهد عادل نباشه، با این که میداند که قیمت این زمین چی نیست، دروغ قیمتی میزنن که با منفعت طرفین یا یکی از طرفین نزاع سازگار باشه یا با منفعت خودش سازگار باشه، باید عادل میشه. عدالت کارشناسان، وجوب عدالت کارشناسان، وجوب عدالت مجریان حدود، یعنی ضابطان، ضابط در نظام جمهوری اسلامی عادل باشه، ضابطی که ضابط اجرای حکمه، تو دادگاه اون قاضی اجرای احکام باید عادل باشه، ثابت عدل باشه، تو نیروی انتظامی اون پلیس مأمور اجرا، مأمور به عنوان ضابط باید عادل باشه، اون که مأموریت اجرا داره فقط در اجرای حدود. حالا این بحث شد، بسه بحث این احکام اینجا نیست، ما در باره این احکام بحث نمی کنیم، به عنوان مثال اینها رو به عنوان امر مقرونن در محل خودش بحث شده و در اونجا تنبیه شده این احکام، این احکام رو گرفته این به عنوان نمونه، میگیم مجموعه این احکام رو و امثال این رو به عنوان نمونه چند حکم رو برد، این مجموعه این احکام چی درست میکنه؟ یک حکم فقهی کلان داریم درست میکنه، اون چیز؟ اون یک حکم فقهی کلان که یک حکم با جعل مرکب جعل شده است، اون وجوب عدالت کارگزاران است در نظام حکومتی و مدیریتی اسلامی، این یک حکمه، حکم مربوط به فقه کلانه، ولی همین حکم مربوط به فقه کلان جعل مرکب با جعل مرکب بیان شده، با جعل مرکب در مقام اثبات به ما ابلاغ شده، و بخش غالب احکام فقه حکومتی را فقه کلان مثل ارز کردیم، فقه حکومتی بخشی از فقه کلانه، ما که میگیم فقه کلان هم از فقه حکومتی است، ولی که حکومتی بخش عظیم و بخش اساسی این تشکران رو تشکیل هم بچه غالب در احکام مربوط به تشکران این است، این احکام احکام به نحوه جهل مرکب به خلاف فقه خود که بچه غالب در احکام مربوط به فقه خود این است در اونها به نحوه جهل
بله بعد ما چون کلی بودیم یا صورت دلیل خاص هم نداریم که
اولین نقطه خوب میشه شما رو جاره کردیم، از همین بحث، از همین بحث ما این نتیجه رو بگیریم که برای به دست آوردن احکام فقه کلان ما نیازمند به فقه خرد هستیم، نمیدونیم چشم فقه خرد دست چشم ببندیم از فقه خرد، گاهی مجموعی از احکام فقه خرد مربوط به یک فقه کلان هستند، مجموعی هستند که یک حکم فقه کلان به وسیله این احکام فقه خرد بیان شدن، ولذا یک احکام مربوط به فقه کلان تنیده در احکام مربوط به فقه خرد هستند، این دو نوع فقه جدای از یک دیگر نیستند، این دو نوع فقه دو نوع دو قولی فقهیه بی ارتباط با یکدیگر نیست، این تفاوت نوع اول از تفاوت‌های حکمی بین فقه کلان و فقه خرد که بیان می‌کنم، تفاوت نوع دوم از انواع تفاوت حکمی بفرمایید، یعنی شارع خیلی از احکام فقه کلان رو در مقام اثبات ما در مقام ثبوت هم دیدیم، در مقام اثبات خیلی از نمونه های مربوط به فتح کلام رو چگونه بیان کرده با مجموعی از احکام فقهی خود اون فقهی اون حکم مربوط به فقهی کلام رو برای ما بیان کرده فقهی کلام رو بیان کرده اما این فقهی کلام رو در قالب مجموعی از احکام فقهی خود برای ما بیان کرده نداره کسی که میخواد فقه کلام رو استنباط کنه باید اشراف بر فقه خرد داشته باشه تا بتواند قنطری احکام فقه خردی که میتواند کاشف از یک حکم فقهی کلام باشد رو پیدا کنه و اون فقه کلام رو از بین این احکام فقه خرد بیرون بکشه. یعنی بدون این مجموعه احکام فقه خرد کاشف از یک حکم فقهی کلام هست. یکی از مواردی که مربوط به اصول فقه کلام هست، یعنی ما حالا بعدها شاید بیشتر اشاره کنیم که ما این اصول فقه کلام داریم بسیار مهم و اساسی و بنیادینه، عمدتا با این اصول فقه ما نظر به فقه خود ما اگر بودن وارد ارزی فقه کلام به طور جدی بشیم به تدریج به یه سری اصول مکمله نیاز داریم. اصول فقه کلام یکی از مباحث مربوطه به اصول فقه کلام همین نامه است که چگونه میتوان با چه قاعده یا با چه قواعدی میتوان از احکام فقه خرد یک حکم فقه کلام رو به دست آورد. دقت کنید این یک حکم مربوطه به چیز، این مطلب یه بحث مهم مربوط به اصول فقه کلامه یا اصول فقه نظامه. ما به حدیث باید این سمت بریم که اگر بخواییم تو فقه کلام دور جدی وارد بشیم یه سری قواعد اصولی مربوط به فقه کلام نیازه. این یعنی که ما چگونه میتوانیم از مجموعه احکام فقه خرد به یک حکم مربوط به فقه کلام دست پیدا کنیم. من به اشاره مختصر میکنم تا رو دوستانی که این مباحث رو کنم بیشتر رو قبول کنن خودشون میتونن دارن دنبالش. اگر بین احکام یا مجموعی از احکام فقه خرد تلازم عقلی یا تلازم عرفی با حکم مربوط به فقه کلام بود، البته باید این رابطه تلازمی رو اثبات کنیم. اینجا که رابطه تلازمی بین مجموعی از احکام فقه خرد با یک حکم فقه کلام وجود داره، این رابطه تلازمی رو باید تعریف کنیم. این میشه یکی از مباحث مربوط به فقه به اصول فقه کلام. این رابطه تلازمی باید یا مبنای تلازم در این رابطه تلازمی یا باید عقل باشه یا خود، یعنی یه طوری با باشه که این مجموع احکام رو که میبینه وجوب عدالت کی، وجوب عدالت چی، وجوب عدالت کذا، از مجموع این وجوب عدالت ها خود تلازم میبینن بین این وجوب عدالت ها با این حکم فقه کلام که یجب و این که همه کارگزاران در حکومت اسلامی عادل باشه. اصلا نمیتونه قول تصور کنه که این احکام خرد یه احکام پراکنده مجزای محدود به همین موارده و این یک حکم کلان یجب و عدالت کارگزار وجود ندارد که این مجموعه احکام همه بدنه اون حکم کلام است، همه بخشی از بدنه اون حکم کلام خود نمیدونه بین این مجموعه احکام فقه خود با اون فقه کلام یا حکم فقه کلام تفکیک کنه. تلازم عرفی وجود یه تلازم عقلی داریم به این نوع تلازم عقلی که میبیند این مجموعه از احکام فقه خود باید معلول یک حکم فقهی کلام باشند و اگر یک حکم فقهی کلام به عنوان علت این احکام فقهی خرد در کار نبود، این احکام فقهی خرد عقلا نباید انشاء میشد. این عقل نمیپذیرد این احکام فقهی خرد معلول حکم فقهی معلول فقهی کلام نباشه. خب این قاعده باید بحث بشه، اینجا باید روشن بکنید که خب قواعد این تلازم چی؟ این تلازم کی میتونه باشه؟ چگونه میتونه باشه؟ منظور هست به اصل این و این بحث میشه که از مباحث مربوط به کشی بوده فقهی. یه وقتی اگر شما گفتن ما اصول فقهی میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم، اگر داریم مثل چی یک مثال برای اصول فقهی دارم. احکام فقهی کلان به دو جور بیان شده، گاهی با جهت بسیط بیان شده که گفتیم این بعد غالب نیست در احکام فقهی کلان. من کنتم مولا فهادا علی مولا این حکم فقهی کلانه. رحم الله خلفائی قیل و من خلفائی خلفائی الذین یأتون من بعدی و یرغون حدیثی و سنتی. این یک حکم مربوط به فقهی کلانه، جمع شده وسیله اشاره. منطقه اینجا تو این دو مثال حکم مجهول با همون لسان جعل بسیط جعل شده، با این که حکم مربوط به فقه کلامه ولی با لسان جعل بسیط جعل شده. دوم حکم مربوط به فقه کلام با لسان جعل مرکب جعل شده، در هر دو جا حکم فقه کلام جعل شده. این حرف که کسی بگوید چرا اینه از هر فقهی کلام رو بیان نکردن؟ چرا بیان کردن؟ منتها باید کسی بفهمد این احکام فقهی کلام رو با بررسی احکامی که جعل شده. این احکامی که جعل شده خیلی از این احکام مجهولی در فقه ما بحث شده، اینا احکام مربوط به فقهی کلام است منتها با لسان فقه کل جسد، چون برای مردم این گونه احکام احکام فقه خود مفهوم بوده، محسوس بوده، مخصوصا با توجه به این که ائمه اطهار سلام الله تعالی علیهم غالبا حکومت دستشون نبود. یکی از اسرار علی این نکته که این پرانده نمانی، یکی از اسرار این که نبویات غالبا کلیات هست، یعنی شما روایت نبوی رو ملاحظه کنید، روایت نبوی بسیاری از روایت نبوی کلیات هست، در حالی که روایت اهمیت ها روایت این هستند که غالبا به جزئیات پرداختن. یکی از رازهاش این بوده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان مشرح بنیانگذار این فقهی کلام و مشرع این فقهی کلام از سوی خدای متعال باید این کلیات رو با همون لسان حضور کلی بیان میکنند. لذات عمده احکام فقهی کلام ما با اون جهل بسیط است که وسیله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، منتها خیلیش ما نرسیده. این که امیرالمؤمنین میفرماید علمنی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم ينفتح من كل باب منه ألف باب. خاصة بسيارة من أبواب علم، أبواب علم مربوط بفقه كلام. در أصل پس فرق و تفاوت حكمي أول بين أحكام فقه كلام و أحكام فقه خوب این بود که احکام فقه مجد غالب در جهد احکام فقه قول در مقام اثبات گفتیم، در مقام اثبات این طور اثبات ببرمیم وجه غالب در بیان احکام فقه قول، این در مقام اثبات احکام فقه قول جهد به نحو جهد بسیط هست، ولی وجه غالب در بیان احکام فقه کلام جهل به نحو جهل مرکب. تفاوت حکمی دوم بین احکام فقه کلام و احکام فقه خور ساختواری احکام فقه کلام است. این احکام فقه کلام یک ساختواری واحدی رو تشکیل میدن که این ساختواره همانند یک اندام واحد به هم پیوسته و هم جهت و هم مقصد هست. این اندام انسانی رو که شما ملاحظه کنید شکل این شکل بخش های این اندام متفاوته، شکل سر و شکل دست و شکل پا و سایر بخش های این اندام واحد، ولی این اندام های واحد همه با هم عمل می کنن، همه هنگن هم یک اندام. احکام مربوطه به کلام چنین بخش های مختلف احکام فقه کلام بخش های از اندام واحد رو تشکیل می دهند. مثلا این حکم مربوط به فقه کلامه که آیا خروج بر ظالم واجب است یا اصلا مجاز است یا مجاز است. این یک حکم مربوط به فقه کلامه. امر به معروف و نهی از منکر دو نوع داریم، یک امر به معروف و نهی از منکر مربوط به فقه کلام. سید شهدا صلوات الله تعالی علیه وقتی قیام فرمودند یکی از دلایل قیام خودشون را امر به معروف و نهی از منکر اعلام فرمودند. این کدوم امر به معروف و نهی از منکر؟ این امر معروف که سیر شهدا صلوات الله تعالی علیه انجام داد، این امر معروف مربوط به فقه کلامه. اولیدا قاول المعروف و عنها عن المنکر، این معروف معروف به فقه کلام بود، اون منکر منکر مربوط به فقه کلام بود. قیام سیر شهدا برای این نبود که بگد لا تشرب الخمر یا لا تزن یا لا تسرق یا اقیم الصلاه یا خاط الزکات، بله همه اینها رو داشت، منتها اون معروفی که سید شهدا برای اقامه اون قیام کرد و خون رو حرکت در اون راه ریخته شد، اون امر معروف فقه کلام است، معروفی که در فقه کلام تعریف میشه، منکری که در فقه کلام تعریف میشه. خب اینجا ما در فقه اهل سنت دچار یک تناقض هستیم. از سوی امر به معروف واجبه، از سوی قیام بر حکومت جائر یا حاکم جائر جایز نیست. اینا ما هم خالی ندارن، اینا نمیتونن یک اندامواره واحد رو تشکیل بدن. اگر امر به معروف واجبه، حرمت خروج بر حاکم و این ورقه، اگر من هر کاری که این حاکم کرد، اگر تو رو زد، اگر مال تو رو غصب کرد، و این کار فاسقن و این کار جائرن، لا یجوز خروج علیه. این دو تا حکم، این دو تا حکم با هم یک اندام فقهی واحد جای نمیگیرن. این مثل این اونه که یک بدن ما ترسیم کنیم، این بدن چشمش از طرف پشت باشه ولی همین اندام هاش به طرف جلو واریده، این میشه یک اندام گرونه. اندام واحد باید تمام بخشاش با هم همسو و همجهت بشه. احکام فقه کلام چنین است، یه سیستم واحد، لذا بگیم سیستم، لذا بگیم نظام. این که گاهی ما از فقه کلام به فقه نظام تعبیر میکنیم، چون این فقه نظام، چون این احکام مختلف و گوناگون و متعدد یک نظام واحد رو شکل میدهند، یه سیستم واحد رو به وجود میارن، لذا اندام گونه ساختوارگی دارن. این امتیاز احکام فقه کلام. ما در آینده خواهیم گفت اگر ما فقه کلام نداشته باشیم،
و فقه ما فقه خرد تنها باشن، معنیش این است که دین خدا روی زمین نباید اجرا بشه. معنیش این است که انبیا آمدن اما نیامدن که به مردم بگن که با در روی زمین باید حکم خدا اجرا بشه، چون حکم خدا با فقه خرد تنها اجرا نخواهد شد. اگر ما اون فقه کلام رو استقبال نکنیم، اگر فقه کلام رو نداشته باشیم، این فقه کلامی که همه این مجموعه احکام فقه رو در یک ساختواری منظم به هم جهت و یک جهت سامان میدهد نداشته باشیم، ما یک فقهی که بتواند جامعه رو اداره کند و مبنای این مدیریت جامعه اون از جامعه عمل برپا کند، جامعه عمل یقوم الناس بالقسط شکلی محقق نکنه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، حکمتم که خطاب این حکمتم جمع جامعه است، جامعه مأمور به اقامه عدل علاوه بر افراد، هم اون اراده فردی که ما قبلا اشاره کردیم شخصیت فردی افراد مأمور به اقامه عدل، هم روح جمعی جامعه. و لذا سیم فرماید واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، این فتنه فتنه که دامنگیر عادلان هم خواهد شد، اما عادلان به جهت فردی، عادلانی که خود عادلان ظالم نیستن، در رفتار عزیز در رفتار شخصیشون عادل، اما توی این جامعه ظالم زیست کردن و با اون جامعه ظالم خو گرفتن و احکام فتح کلان اونها احکام فقه اسلامی نیست، فقه کرانانا فقه ظالمانه است، فقه عادلانه نیست، فقه اسلامی نیست. چه جامعه نتیجه فساد سیستم رو خواهد چشید و اون فتنه و عذاب و بلایی که نشأت گرفته از فساد نظام کلان جامعه است دامنگیرش خواهد شد، اگر چه افرادش در رفتار شخصی خود عادلانه رفتار کنند. این ساختارگی یکی از امتیازات، یکی از تفاوت‌های بنیادی و اصلی احکام فقه کلان است نسبت به احکام فقه خود. احکام فقه خود خود احکام فقه خود رو که با هم آدم بسنجه ببینه نظر به حکم دیگر ندارن، یعنی اوستن اوستلا یعنی اوزدکار یعنی اون حج، این وجوبی است که بر حج وارد شده، اون وجوبی است بر زکات وارد شده، اون وجوبی است که بر صلات وارد شده. ولی وقتی بگید حاکم حکومت باید حکومت عدل باشد، ان الله یأمر بالعدل و امرت آیه کریمه سوره شورا میکنه خود در خیلی از آیات کریمه قرآن که قل قل التفات به معمولت التفات به این احکام کلامش تو ایمان رسول جایگاه بنیانگذار جامعه اسلامی است، بین خودتو معرفی کن، حیثیت خودتو معرفی کن، حتی قل هو الله احد، قل هو الله احد از همین معلوم است، به دلیلی که احکام فقه کلام اساس و بنیادشون توحیده، توحید اجتماعی، توحید عملی، توحید در اطاعت خدا، به جز با احکام فقه کلام محقق نخواهد شد. قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم، بگو من مأموریتم اینه، من مأموریتم در جامعه بشر اقامه عدل است. و عجیب با توجه به این گونه آیات چگونه اسرائیل میگن اصلا حکومت اسلامی اقامه‌اش واجب نیست، و اینکه رسول الله به عنوان حاکم نیامده به عنوان مبلغ آمده. اصلا تبلیغ رسول الله این انما انا بشیر و نذیر، انما انت بشیر و نذیر، انما علیک البلاغ و امثال این آیه ها، بلاغ چی؟ بلاغ این که من رهبرم، بلاغ اطیعونیست. انبیا مبلغن، بل اما با مبلغ چی؟ اون مایه تبلیغ اوهی بر انبیا همون این که اتقوا الله و اطیعونی، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. و ابلاغ رسول مربوط به خدا آمده است، ابلاغ کند که اطاعت مرا پیشه کنید و من به عنوان مطاع عادل حاکم بر شما. این همه احکام فقه کلام است و همون گونه که عرض کردیم احکام فقه کلام حالا ساختوارگی دارم. مثلا مثالش رو یه نمونه مثال می‌زنیم که بیشتر برای دوستان روشن‌تر باشه که چگونه احکام فقه کلام می‌تونن یه ساختواری و دیگه رو به وجود بیارن ان شاء الله فردا. البته فاضل از جو به پیشنهادی که دوستان کردن و ما مطرح هم کردیم با دلیل خانه مجلسی خبرگان هم موافقت کردن که ما یه روز از ایام هفته رو به بحث همون به اصطلاح کلیات اعمال اجتماعی اسلامی میبرد. ما از آن بودیم که چهارشنبه رو به همین بحث دیگر آنو موافقه همون چهارشنبه رو بحث کنیم بله شنبه رو یه روز باید شنبه اولا اصلا اون شنبه رو به این بحث شده اقتصاد شنبه سلام با آلا و خیلی نزمی آمده.